sevmem. Ağlı bürüner güzel vatan. Bayram gelir, bayram gelir. Güler heyette yasemen. Lale çıkar temen temen. Ağlı bürüner güzel vatan. Bayram gelir, bayram gelir. Aynaların sileyim pasın, gülün baharın havası. Aynaların sileyim pasın, gülün baharın havası. Çalır uşaklar oynasın, bayram gelin. Çalır uşaklar oynasın, bayram gelin. Bayram gelir, bayram gelir. Bayram gelir, bayram gelir. Bayram gelir, bayram gelir. Bayram gelir, bayram gelir.
Dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan eşidəyirsiniz. Çağıydı yer saldı istək, hər gözlərində min şaxə mixək. Hey getdi, gəldi gözlər önündə, könlümdə bitdi gizlin gülüşdək.
Akşam çağı güneş dönüp, akşam çağı güneş dönüp, savananda yatanda gel, savananda yatanda gel. Ay güneşi olsunlayıp, kaş gözünü atanda gel, kaş gözünü atanda gel, kaş gözünü atanda gel, kaş gözünü atanda gel. Durna gelip kaçar keçir duman dağa örpek biçir. Ceyran durup sudan içir metlebine çatan da gel. Durna gelip kaçar geçir duman dağa örpek biçir. Ceyran durup sudan içir metlebine çatan da gel. Ulduz göydən axıb gəlir, ulduz göydən axıb gəlir. Ildırım tək şaxıb gəlir, ildırım tək şaxıb gəlir. Çaxmağını çaxıb gəlir, yeri göyə qatan da gəl. Çaxmağını çaxıb gəlir, yeri göyə qatan da gəl.
Bahar Ulduzlu unvanıyla mahnı eşittiz. Xanəndəsi Ağay Şahrux Pənahi Fərd, ahəngsazı Ağay Kambiz Rəhimi və şairi Cəmşid Şeybani idi. Sevgilim, Eşq olmasa, varlıq bütün əfsanədir. Eşqdən məhrum olan insanlığa biganədir. Allah amanında qalın dostlar.
Hörmətli eşidənlər, möhtərəm yar yoldaşlar, musiqiyə qalibdə Ərdəbil Radiosunda tolid olunan Xəyal Tellər unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədə rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب، وجود نخبگان پرشمار و معتقد بهترین دلیل برای صحت تحلیل انقلاب از جهان و مسیر صحیح پیشرفت است. مسئولان نخبگان علمی را جزو مهمترین ثروت‌های کشور بدانند و از آنها حمایت کنند.
رئیس جمهور: کنترل بازار با بکارگیری عالی ترین مسئول دستگاه های مربوط و پیگیریان ها و بکارگیری تیم های نظارتی حرفه‌ای ادامه یابد.
رأی اعتماد مجلس به آقای مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وزیر امور خارجه: ایران به تحریم های یک جانبه غرب پاسخ می دهد.
و پاریس و 160 شهر فرانسه صحنه تظاهرات گسترده در اعتراض به مشکلات اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جمع خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان دانشگاهی را در 14 اخیر موجب آبروی ایران خواندند و افزودند همه به ویژه مسئولان و مؤثرین در فضای کشور باید نخبگان علمی را جزو مهمترین ثروت‌های کشور بدانند و از آنها حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت‌ها و استعدادهای فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند. ایشان با اشاره به افق روشن آینده کشور تأکید کردند در 43 سال اخیر چندین بار از فروپاشی جمهوری اسلامی حرف زدند، اما پایداری و استمرار حرکت انقلاب نشان می‌دهد این تحلیل غلط و غیر واقع بینانه است. رهبر انقلاب با سپاسگزاری عمیق از پروردگار به علت تشکیل مجدد جلسه همیشه شاداب و امید بخش با نخبگان بعد از سبک شدن مشکل کرونا گفتند مطالبی که نخبگان مطرح کردند بسیار خوب و پیشنهادها نیز درست و غالبا عملی بود و نشان داد بسیاری از مشکلات مدیریتی بوده است، چرا که راهکارها وجود دارد. ایشان وزیران حاضر در جلسه را به انتقال و پیگیری پیشنهادهای نخبگان در هیئت وزیران مأمور کردند و افزودند باید با رفتار کریمانه با نخبگان به عنوان ثروت عظیم ملی و در مراقبت از این ثروت تعیین کننده و افزایش آن به جد تلاش کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای نخبه علمی و دانشگاه را از ارکان مهم پیشرفت کشور دانستند و افزودند
نخبه علمی و اساسا دانشگاه جزو ارکان پیشرفت کشور، یعنی یک رکن مهم پیشرفت کشور دانشگاه و در دانشگاه هم عمدتا نخبگان علمی هست. اینی که شما میبینید در مقاطع مختلف، نه فقط حالا دیروز پریروز، در مقاطع مختلف تلاش شده که دانشگاه ها تعطیل بشه، کلاس ها تعطیل بشه، بچه ها سر کلاس نرن، استاد نره، پلان، این ناشی از اینه، چون دانشگاه نقش اساسی داره.
رهبر انقلاب همچنین دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و افزودند
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. دانشگاه باید اینو بدونیم، ما دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنه. دانشگاه جلو به سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای استعداد طبیعی و هوش سرشار، همت و تلاش و پشتکار و هدایت و توفیق الهی را عناصر اصلی تبدیل یک فرد باهوش به فردی نخبه و ممتاز و برگزیده خواندند و افزودند البته فراهم بودن زمینه مناسب عامل مهم به نتیجه رسیدن این روند است. ایشان فراهم شدن زمینه نخبه پروری با پیروزی انقلاب اسلامی را واقعیتی مسلم و تشکیک ناپذیر خواندند و افزودند پس از انقلاب با توسعه دانشگاه‌ها در اقصا نقاط کشور، افزایش خیره کننده تعداد دانشجویان و استادان و ایجاد پرشمار پژوهشگاه و اندیشکده، زمینه توسعه علم و نخبه پروری فراهم آمده و هدف جمهوری اسلامی یعنی گسترش دانشگاه و ارتقای توانایی علمی به فضل الهی محقق شده است. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه دانشگاهیان ما اجازه ندادند کشور محتاج غربی ها بماند گفتند نخبگان دانشگاهی ما بدون هیچ مبالغه موجب آبروی ایران هستند و در هر زمینه دانشمندان ما ورود و تمرکز کردند تحسین مجامع علمی جهان را برانگیختند. بنابراین هم باید دیگران قدر شما را بدانند هم خودتان و من نیز بسیار قدردان شما هستم. ایشان در تشریح گوشه‌هایی از افتخارات نخبگان و دانشمندان کشور به تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان در عرصه‌هایی همچون سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای بنیادی در صنعت هسته‌ای، تولید واکسن‌های پیچیده از جمله واکسن کرونا و پیشرفت‌های خیره‌کننده در صنایع موشکی و پهپادی اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه انسان باهوش که از استعداد و علم خود در جهت ساخت سلاح اتمی و سلاح شیمیایی و یا ابزارهای جاسوسی استفاده کردند، نخبه نیستند، افسودند، نخبه آن انسان صاحب استعداد و پرتلاشی است که از هدایت الهی بهره گرفته است. ایشان در ادامه موضوع انتظار از نخبگان را مطرح کردند و گفتند
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینو تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمدالله توی این بیانات شما بود این مطلب که باعث نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی، یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم، حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، چیزای دیگر فضا رو گفتید، اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم کشوره. نخبگی رو صرف کنید در این موارد. متاسفانه بعضی این کار رو نمی کنن. بعضی از نخبه ها، یعنی دارای استعداد، حالا تعبیر نخبه شاید با توضیحی که دادیم براشون درست نباشه، اینا در اینجا رشد می کنن. وقتی نوبت ثمردهی می رسه، میرن میوهشون رو به دیگری میدن. گاهی هم اون دیگری دشمنه، به دشمن میدن. گاهی میرن میشن پیچ و مهره استکبار جهانی برای تصرف ملت‌ها و دشمنی با ملت‌ها، میشن ابزار او، میشن پیچ و مهره او. بعضی اینجورن. خب اینا ناشکری میکنن، البته خیرم نمیبینن اینا در آخر. به نظرم اینایی که اینجور پشت کنن به مردم و خودشون خیر نمیبینن. نخبه باید کنار مردم و خودش بمانه. نمیگم مهاجرت نکنه، درس نخونه، کنون کشور، کنون دانشگاه برتر یا کنون مرکز نره. نه، بره، اما برای مردمش بره. بره برای اینکه اینجا برای کشورش کار کنه، نره برای اینکه برای او ابزار و مهره بشه.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند نخبگان ما باید در محضر وجدان خود و در محضر خدا این مسئله را حل کنند. ایشان توقع دیگر از نخبگان را دوچار غفلت نشدن دانستند و گفتند نخبگان باید از توانایی های خود غفلت نکنند تا تلاش و حرکت آنها متوقف نشود و اسیر سرگرمی های زیانبار نشوند. رهبر انقلاب اسلامی غفلت نکردن از ظرفیت های عظیم و وسیع کشور را یکی دیگر از الزامات نخبگی برشمردند و افزودند
نخبه های کشور از ظرفیت های عظیم و وسیع کشور مطلع هستن؟ من فکر نمی کنم، یعنی می دونم که نه، همه مطلع نیستن، اکثر مطلع نیستن. یکی از کارهای معاونت علمی همینه. بچه ها رو آشنا کنید با اونی که در کشور وجود داره، اون ظرفیت هایی که هست و کارهای فراوانی که داره میشه. می دونم که خیلی ها مطلع نیستن. خب بعضی از این ظرفیت ها رو حتی انکار می کنن، مثل اون شاه نادان، یکی از شاه ها بهش گفتن یه ماده بدبوی سیاه رنگ منحوسی به نام نفت از یه جایی جوشیده، این خارجی ها بیچاره ها حاضرن بیان اینو بردارن ببرن، اجازه بیدیم ببرن. اون هم خیلی خوب ببرن، راحت بشیم. حالا به ما میگن که یه چیز زحمتدار مشکلی به نام صنعت هسته‌ای وجود داره در کشور که بذارین جمعش کنن ببرن، نمونه. میگن این حرف، میگن این حرف. به دروغ ادعا میشه که دنیا از صنعت هسته‌ای و از انرژی هسته‌ای روگردان شده. دروغ محض. روز به روز دارن پایگاه هسته‌ایشون رو، نه پایگاه نظامی، پایگاه صنعتی، دارن اضافه میکنن، افزایش میدن. ما هم احتیاج داریم، ما امروز اگر شروع نمی کردیم بایستی، یعنی اون روز که شروع کردیم، حالا سال هاست، اگر شروع نمی کردیم بایستی 10 سال دیگه شروع می کردیم و 30 سال دیگه نتیجه می گرفتیم. یعنی این چیزی نیست که یک کشور بتونه ازش صرف نظر کنه.
رهبر انقلاب اسلامی غفلت از دشمن را از خطرات پیش روی نخبگان دانستند و گفتند بر اساس اطلاعات متقن سرویس‌های جاسوسی برای فریب و جذب نخبگان و یا خراب کردن ذهن آنها در پوشش مراکز علمی نخبگان را دعوت می‌کنند و خود را نیز بسیار مؤدب و باهوش جا می‌زنند تا بتوانند نقشه خود را پیش ببرند. ایشان در ادامه در خصوص انتظارات از دستگاه‌های مسئول در قبال نخبگان خاطر نشان کردند.
از دستگاه‌ها توقع داریم که از نخبگان حمایت کنند. این حمایت همش به معنای پول دادن نیست. گاهی پول دادن مضره. حمایت عاقلانه، بخردانه و با توجه به جوانب گوناگون باشه. یکی از موارد حمایت اینه که نخبه‌ای که حالا چه نخبه‌ای که در ایران درس خونده، چه نخبه‌ای که در خارج درس خونده و آمده ایران، داریم از این قبیل، کم هم نداریم، نخبه‌هایی که در خارج درس خوندن و به جایی رسیدن و حالا آمدن ایران، اینا دو تا توقع دارن. این دو توقع رو برآورده کنیم براشون. یک توقعشون اشتغال مناسب با دانششونه، یک توقعشون امکان ادامه تحقیقات ارتباط با مراکز علمی دنیا. این دو تا توقع نخبه های ماست. توقع زیادی نیست. بنده اطلاع دارم نخبه ای که میخواد در هیئت علمی دانشگاه وارد بشه با انواع اقسام ترفندها جلوشو میگیره نمیذاره. چرا؟ چرا از این نخبه استفاده نمیکنه؟ بعضی از نخبه های ما، نخبه های برجسته، بیرون درس خوندن، آمدن اینجا با امیدی که بتونن کار کنن، بر اثر همین رفتارها برگشتن رفتن، دیدن اینجا نمیشه زندگی. خب من چه توقعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مهاجرت مجدد برخی از نخبگانی که از خارج برگشته بودند خطاب به مسئولان گفتند نباید بگذاریم نخبگان به واسطه برخی سنگ‌اندازی ها با برخوردهای نامناسب از دانشگاه و ادامه فعالیت در کشور مایوس شوند و هرچه در این زمینه خرج کنیم هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح شاخص ارزیابی اساتید و نخبگان خاطر نشان کردند. اکنون شاخص ارزیابی اساتید و نخبگان تعداد مقالات است، در حالی که باید موضوع حل مسئله را شاخص ارتقا قرار داد. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان به یک موضوع اساسی درباره تحلیل صحیح مسائل، تصحیح افق دید و حرکت بر مبنای آن پرداختند. ایشان با اشاره به تبلیغات مستمر غربی ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر رو به زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند، آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و عده‌ای نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. رهبر انقلاب با اشاره به تیتر یکی از روزنامه ها در زمان حیات امام رحمت الله علیه مبنی بر این که نظام در حال فروپاشی است و پاسخ کوبنده امام که خودتان در حال فروپاشی هستید و نظام محکم و مستحکم ایستاده است افزودند، بعد از رحلت امام در سال 69 عده‌ای که در بین آنها افراد موجه و با سابقه نیز حضور داشتند در اعلامیه‌ای گفتند نظام در لبه پرتگاه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشاءالله همچنان خواهیم ایستاد. ایشان با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه گفتند یک نظام تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرت‌های برخاسته از این هنجارها همچون امریکا بیفایده و موجب از بین رفتن است. این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند متوهم تصور می کنند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند
یه تحلیل هم نه، تحلیل واقع بینانه است. این دلیل واقعیات رو میبینه، نه فقط واقعیات خوب رو، واقعیات بد رو میبینه. ما هرگز نقاط منفی رو انکار نکردیم. بنده در ملاقات های مسئولان در این جلساتی که ماه رمضان ها هست که مشغولن، بیشترین نقاط ضعف رو تذکر میدم. در جلسات خصوصی خیلی بیشتر و توجه به این نقاط ضعف وجود داره، نه این که نیست. من بارها گفتم ما عقبیم، در این شکی نیست. اما اون طرف قضیه اینه که ما از ته قافله، انتهای قافله، یه حرکت پرشتابی رو شروع کردیم، حالا به نزدیکای جلو رسیدیم. یه واقعیته، هنوز به اون جلو نرسیدیم، اما خیلی پیش رفتیم، بازم پیش خواهیم رفت. در مسائل گوناگون کشور ما پیشرفت کردیم، در دانش پیشرفت کردیم، در مدیریت ها پیشرفت کردیم. ضعف ها هست، بعضی از مسئولین ما، بعضی از دولت های ما کوتاهی هایی داشتن، اینا وجود داره، اما حرکت، حرکت انقلابه.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند نگاه کنید 40 سال یا 20 سال قبل جمهوری اسلامی کجا بود و امروز کجاست. با همین مقایسه می توان فهمید کدام تحلیل واقع بینانه است، تحلیل غرب گراها یا تحلیل انقلاب. ایشان جوانان و نخبگان با انگیزه را از بزرگترین نشانه های حرکت محکم و روبه جلوی انقلاب دانستند و افزودند بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب و انبوه دشمنی ها و تبلیغات منفی، وجود نخبگان پرشمار و معتقد به این راه که با جدیت در حال کار و تلاش هستند، بهترین دلیل برای صحت تحلیل انقلاب از جهان و مسیر صحیح پیشرفت است. در ابتدای این دیدار، 7 تن از نخبگان جوان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. آقایان و خانم‌ها، امید محمدزاده لاجوردی، دانشجوی پسادکترای رشته نرم افزار دانشگاه شریف، حمیده مجد، برگزیده طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان و فعال حوزه معدن، جواد شمس‌الدینی، رتبه 65 کنکور در رشته پزشکی و عضو بنیاد ملی نخبگان، محمد تمنایی، دکترای تخصصی مهندسی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس، زهرا احتشام، برگزیده طرح شهید احمدی روشن و دانشجوی استعدادهای درخشان، سید محمد نوید قریشی، دکترای تخصصی مهندسی هوافضای دانشگاه تهران و وحید زرقامی، دکترای تخصصی فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف به بیان این نکات پرداختند. لزوم تحول در زیرساخت‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن با مشارکت دادن بخش خصوصی ضمن رعایت دغدغه‌های محیط زیستی، کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز بخش تولید که تولید داخلی ندارند، ضرورت ارتقاء عدالت آموزشی و برقراری طرح‌های خاص حمایت آموزشی در مناطق محروم، انتقاد از افزایش ناگهانی ظرفیت جذب دانشجویان رشته پزشکی بدون آماده سازی زیر ساخت‌های لازم، پیشنهاد تشکیل شبکه راهبردی فرابری و ترابری به منظور تکمیل زیر ساخت‌های حمل و نقل و تبدیل شدن ایران به قطب حمل و نقل منطقه، ضرورت ایجاد همبستگی بین مسئله ارتقاء در آموزش عالی با حل مسائل کشور، لزوم تحول در برنامه‌های فضایی به خصوص حمایت مالی در مقیاس ملی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ضرورت سیاست‌گذاری بر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های دارای تقاضا و بازار و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور مردمی. در این دیدار همچنین دکتر دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نهضت علمی در کشور را محصول گفتمانسازی و پیگیری های جدی رهبر انقلاب اسلامی در سالهای گذشته دانست و با اشاره به لزوم رشد صنایع دانش‌بنیان به منظور تقویت زنجیره ارزش گفت ایجاد و احیاء صنایع دانش‌بنیان بر مبنای قانون جهش تولید، همکاری با شبکه های دانش‌بنیان، حمایت از تولید داخلی فناورانه و جلوگیری از واردات غیر ضروری در دستور کار دولت است.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر کنترل بازار با پیگیری عالی ترین مسئول دستگاه های مربوط و به کارگیری تیم های نظارتی حرفه‌ای تاکید کرد. آقای رئیسی کنترل بازار و راه اندازی سامانه های هوشمند توزیع کالا و نظارت بر بازار را از جمله اقدامات مفید دانست که برای اثر بخشی بهتر باید با پیگیری عالی ترین مسئول دستگاه های مربوط دنبال شود. آقای رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به نیازهای مردم به ویژه فعالان اقتصادی در استفاده از سکوهای اینترنتی، دستگاه‌های متولی را مکلف کرد همه تلاش خود را برای تقویت و ارتقای کارآمدی سکوهای ارتباطی داخلی به کار بگیرند. رئیس جمهور همچنین کسب مدال جهانی مهارت خانمی ایرانی را در ادامه افتخارات بانوان ایرانی در عرصه جهانی مایه افتخار دانست و بر ضرورت ارتقای مهارت آموزی در میان جوانان کشور تاکید کرد. سخنگوی دولت هم در حاشیه نشست هیئت وزیران از کاهش 40% واردات گندم به کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد. آقای بهادری جهرومی علت این کاهش را نتیجه حمایت جدی دولت از گندمکاران دانست. وزرای اقتصاد، میراث فرهنگی و گردشگری و ارتباطات هم از آخرین خبرهای حوزه کاری خود گفتند.
آخرین چهارشنبه مهر ماه حیات دولت و گفتگو با اعضای کابینه. سخنگوی دولت از مسببات هیئت دولت گفت:
از این پس تمامی قهرمانان ورزشی کشورمون که هنوز خدمت سربازی رو طی نکردن بدون استثناء و بدون سقف میتونن در همون منطقه‌ای که خودشون فعالیت دارن به عنوان معلمان ورزشی و دبیران تربیت بدنی دوره خدمت سربازیشون رو طی بکنن.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به گزارش وزیر اطلاعات درباره پشت پرده آشوب‌های اخیر از تصمیم دولت برای اقدام حقوقی لازم در این زمینه خبر داد.
با توجه به کثرت برخی از اقدامات تروریستی، تجزیه طلبانه و مداخله در امور داخلی کشور که از سوی برخی از مقامات برخی از کشورها صورت گرفته بود یا از سوی برخی از رسانه‌های معاند یا حامیان اون رسانه‌های معاند، در واکنش به این اقدامات هم به زودی یک اقدام متقابلی رو جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جاماندگان سهام عدالت سخن گفت:
در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد بهزیستی برای اونها 10 میلیون تومان سهام عدالت به ازای در واقع هر فرد رو مصوب کرد و منابعش که باید از کدوم سهام کدومی که از شرکت‌های دولتی تخصیص داده بشه، بعد از اون سهام‌ها میزانی که باقی خواهند ماند رو در اختیار 6 دهک به عنوان سهام عدالت قرار خواهیم داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه وزارت مطبوعش برای تشویق کسب و کار در فضای مجازی و در سکوهای ایرانی سخن گفت.
از معافیت‌های مالیاتی برای کسب و کارهایی که در داخل کشور بر بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند تا تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز براشون، حمایت‌های تبلیغاتی و بندهای گوناگون که در قالب 15 ماده دیروز به تصویب رسید.
وزیر میراث فرهنگی نیز از تمدید معافیت مالیاتی هتل‌ها و مراکز اقامتی خبر داد.
درخواست وزارتخانه مبنی بر تمدید 2 ساله مالیاتی هتل‌ها، مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری با اینکه یه بار مالی قابل توجه داشت، خوشبختانه به تصویب رسید.
محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
نقل مکان از معاونت اجرایی ریاست جمهوری به وزارتخانه کار. در جریان رسیدگی مجلس به برنامه‌ها و صلاحیت سید صلت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان با 176 رأی موافق، 64 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع و 5 رأی باطل از مجموع 258 نماینده حاضر در صحن علنی به آقای مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد دادند. طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان همچنین در بیانیه‌ای از خدمات تلاشگران راهداری و بخش حمل و نقل جاده‌ای در اربعین حسینی قدردانی کردند.
اعتماد مجلس به آقای سید صلت مرتضوی برای تصدی وزارت کار.
آرای موافق 176 رأی، آراء مخالف 64 رأی.
ابتدا سه کمیسیون تخصصی مجلس درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی گزارش خود را قرائت کردند. لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی:
به روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعامل فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی زیرب.
شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت:
در زمینه ارتقای خدمات سلامت از طریق دسترسی همگانی به این خدمات و ایجاد سازکارهای مناسب برای شفافیت و پاسخگویی ستاد وزارت و سازمان‌ها و مجموعه‌های تابع گام‌های موثری بردارند.
حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش:
متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور، عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور در اولویت همه معاونت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
و در ادامه نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌های خود را بیان داشتند. طغیانی مخالف:
دو تا بانک این وزارتخانه داره، اصلا آقای مرتضوی آشناس با بانک داریم؟
سعیدی موافق:
آیا صرفاً یک بانکدار مشکلات و چالش‌های حوزه کارگران رو می‌فهمه؟
ده مرده مخالف:
تناسب سوابق تحصیلی با کارکرد و وظایف وزارتخانه تناسب نداره آقای دکتر مرتضوی.
حسین بامیری موافق:
یک مدیری می‌خواهد که همه چیز را هم هماهنگ بکند و هم تشریک مساعی و هم‌افزایی بکند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
رویکرد اساسی ما مبارزه کامل و همه جانبه با فساد در تمام وجود و نهادینه کردن و پذیرش نظارت دستگاه‌های نظارتی است.
کارنامه خوبی رو برای مخصوصا قشر محروم و مناطق محروم ما انشالله داشته باشن.
وکلای ملت همچنین متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را مجدداً در دستور کار خود قرار دادند. آقای زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اون چیزی که مسبب شد یعنی این که هم افزایش هایی که در این قانون میاد، در این لایحه میاد، برای همه اقشار مشمول سقف نمیشه، یعنی 1,000,000 تومان به سقف اضافه میشه، و همین که حقوق اعضای هیئت و قضات هم به طور خاص کلن محدودیت سقفی که در تبصره 12 است برداشته میشه.
طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم.
در ادامه دستور کار مجلس طرح استیضاح فاطمی امین وزیر سمت هم اعلام وصول شد.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وزیر امور خارجه از پاسخ ایران به تحریم‌های یک جانبه غرب خبر داد. آقای امیر عبداللهیان در حاشیه حضور در خانه کودکان بیمار پروانه ای گفت از نظر جمهوری اسلامی ایران رفتار دوگانه غربی ها که با وجود تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران از یک سو برای فوت خانم مهسا امینی اشک تمساح می ریزند و سوی دیگر ترویج خشونت می کنند مصداق رفتار تروریست های داعشی است و ایران متقابلا نهادها، اشخاص و برخی مقامات غربی را تحریم می کند. وزیر امور خارجه در واکنش به سخنان اخیر بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اروپا را باغ و بقیه جهان را جنگل توصیف کرده گفت، آنچه در غرب می گذرد استفاده ابزاری از حقوق بشر است.
رئیس جمهور از آمادگی ایران برای پایان دادن به جنگ در اروپا خبر داد. آقای رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی همتای لهستانی خود روابط ایران با هر دو طرف درگیر جنگ در اروپا را تاریخی و همه جانبه دانست و با رد برخی ادعاهای غیر مستند درباره مواضع ایران گفت این ادعاها ناشی از سیاست‌های مغرضانه برخی کشورهای غربی و در رأسانها امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جمهور لهستان هم در این گفتگو با اشاره به سوابق طولانی روابط دوستانه کشورش با ایران گفت مهمان نوازی مردم ایران از پناهندگان لهستانی در جنگ جهانی دوم نشانه عمق صمیمیت و نوع دوستی مردم ایران است. آنجی دودا با بیان اینکه ایران همواره به دنبال گسترش و تقویت صلح و ثبات در دنیا بوده، ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های دو جانبه و بین‌المللی را خواستار شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور که در دوحه به سر می‌برد در ادامه دیدارهای خود با وزیر مشاور و رئیس کتابخانه ملی قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای رضایی در این دیدار کنار گذاشتن اختلافات را زمینه رشد و امنیت ملت‌های منطقه عنوان کرد و گفت توسعه روابط فرهنگی زمینه ساز افزایش همکاری کشورهای اسلامی در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصادی و تجاری است. وزیر مشاور و رئیس کتابخانه ملی قطر نیز در این دیدار از آمادگی قطر برای افزایش همکاری‌ها با ایران در همه زمینه‌ها از جمله علمی و فرهنگی خبر داد. معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با دعوت نخست وزیر قطر از ورزشگاه افتتاحیه جام جهانی 2022 بازدید کرد. آقای رضایی در این بازدید از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برگزاری موفق این بازی‌ها خبر داد.
رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی ارس در حال برگزاری است. در سومین روز این رزمایش، یگانهای زرهی، موشکی، توپخانه، بالگردها و پهپادها تمرین‌های تاکتیکی انجام دادند.
پاریس و 160 شهر فرانسه در اعتراض به مشکلات اقتصادی و ناتوانی دولت در عمل به وعده‌ها صحنه تظاهرات گسترده ضد دولتی بود. در پاریس حدود 70 هزار نفر در اعتراض به تورم و گرانی به ویژه در بخش سوخت و انرژی تظاهرات کردند و دست به اعتصاب زدند. وزیر کشور فرانسه در تمجید از عملکرد پلیس در برابر اغتشاش کنندگان، حمله کنندگان به پلیس را اراذل و اوباش نامید.
اوج ناآرامی سه‌شنبه سیاه فرانسه در جریان تظاهرات پاریس رخ داد. تظاهراتی که با قلع و قمع اغتشاشگران همراه بود. به گفته پلیس 200 تن از آشوبگران موسوم به بلک بلوک ها و 10 تن از شبهای افراطی با یورش به مغازه ها قصد برهم زدن نظم عمومی را داشتند. غیر از پاریس 160 شهر دیگر فرانسه از جمله شهرهای بزرگی چون مارسی، بوردو، لیون، نانت، لیل و استراسبورگ صحنه تظاهرات گسترده ضد سیاست‌های دولت آقای مکرون بود.
Nous sommes totalement opposés à sa politique nationale et même mondiale.
ما کاملا با سیاست‌های داخلی و بین‌المللی دولت مخالفیم. فرانسه بحران کم ندارد که مکرون بخواهد هر روز برای دیگران نطخه پیچی کند.
وزارت کشور فرانسه از حضور 107 هزار نفر در تمامی شهرها خبر داد، اما اتحادیه‌ها رقم 300 هزار نفر در فرانسه و 70 هزار نفر در پاریس را اعلام کردند. تورم و گرانی به ویژه در بخش سوخت و انرژی و پایین بودن دستمزدها علت اصلی تظاهرات و اعتصابات روز سه‌شنبه در فرانسه بود.
unique pour l'ensemble des salariés français.
همه حقوق بگیران به طور مشترک نسبت به دستمزدهایشان گلایه‌مندند. حالا تورم و گرانی سوخت زندگی را تحمل ناپذیر کرده.
در جریان سه‌شنبه ناآرام پاریس حداقل 15 نفر دستگیر و 10 نفر زخمی شدند که به گفته فرمانداری 8 تن از زخمی‌ها جزو نیروهای امنیتی و پلیس هستند. حمله به پلیس بازتاب بسیار گسترده‌ای در محافل سیاسی رسانه‌ای این کشور داشته است. ژراد درمنن وزیر کشور فرانسه با تشکر از عملکرد پلیس آشوبگران و حمله کنندگان به پلیس را اراذل و اوباش نامید. به گفته مطبوعات این اولین اعتصاب گسترده در بخش‌های حمل و نقل شهری و بین شهری، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، بخش‌های خصوصی، خدماتی و کامیونداران پس از تعطیلات تابستانی است که سه‌شنبه سیاه را برای فرانسه رقم زد.
فرانسه هفته سخت و دشواری رو پیش رو خواهد داشت. این پیام اتحادیه‌ها به شهروندان این کشور و علت اون رو
شدن خواسته هاشون از طرف دولت آقای مکرون اعلام کردن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صداوت سیما، پاریس.
یک وزیر دیگر از کابینه نخست وزیر انگلیس جدا شد. ساعتی پیش وزارت کشور انگلیس تایید کرد سولا برایورمن وزیر کشور کابینه تراس از دولت خارج شده است. البته گفته می شود خروج او از کابینه به دلیل نقض قوانین امنیتی دولت انگلیس انجام شده، چون او اطلاعات دولتی ویژه‌ای را از تلفن همراه خود به اشتراک گذاشته است. این اقدام کمتر از یک هفته بعد از برکناری وزیر دارایی به دلیل انتقادات درباره سیاست‌های دولت تراس انجام شده است. احزاب مخالف نخست وزیر انگلیس تغییرات کابینه را آن هم در کمتر از دو ماه از شروع این دولت نشانه ای از هرج و مرج دانسته و دولت تراس را به چرخ و فلک تشبیه کردند.
بازنشستگی گوینده قدیمی خبر رادیو پس از حدود نیم قرن فعالیت، محمد رضا حورفر صدای آشنای خبر رادیو پس از چند دهه گویندگی بازنشسته شد.
مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر.
صدایی آشنا.
گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر.
صاحب این صدا محمد رضا حورفر، گوینده پیشکسوت خبر.
رادیو برای من عشق اول و آخر بوده، البته در کار.
فرزند رادیو، پرورش یافته در رادیو، پدر برای گویندگان جوان رادیو و وفادار به رادیو.
هر خبری که حس بکنم سهمی در شادی مردم دارم، طبیعتاً برای من خیلی جالب خواهد بود و جالب بوده. و اگر حس کنم خبری که خب ممکنه باعث ناراحتی مردم بشه، طبیعتاً من هم صرفاً آدم ماشین نیست که حس میکنه تو این احساس مردم شریک میشه، خب ناراحت میشه.
امروز به افتخار بازنشستگی نائل اومدم و از همینجا با مردم عزیزم خداحافظی میکنم و برای همه شما آرزوی سلامتی دارم.
آقای حورفر پس از حدود نیم قرن فعالیت در خبر رادیو بازنشسته شدند. آقای حورفر نه تنها در عرصه گویندگی رادیو، بلکه در دوبله هم دستی بر آتش داره.
در فاصله 185 مایلی 290
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. فرمانده مرزبانی در سفر به نوار مرزی شرق کشور آخرین وضع پاسگاه‌ها و آمادگی نیروهای مرزبانی را پایش و بررسی کرد. سردار گودرزی از انسداد مرزها و نظارت بر بستر هوشمند در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در دومین دیدار با منتخبان علمی، فرهنگی و ورزشی نابینا و ناشنوا گفت در حفظ و ارتقای حقوق معلولان با تخطی کنند از قانون برخورد می شود.
مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ دوم محمد عباسی در زادگاهش استان سمنان برگزار شد و پیکرش در گلزار شهدای شهر بستام به خاک سپرده شد. سرهنگ دوم محمد عباسی که افسر پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سراوان بود، 25 مهر در محل تعویض پلاک این شهرستان حین خدمت به دست اشرار شهید شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در افتتاحیه دوره عالی دانشگاه دفاع ملی با تاکید بر تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای سازمانهای مختلف نیروهای مسلح گفت امروز با تلاش جوانان متخصص بیش از 85% تجهیزات نیروهای مسلح را خودمان تولید می‌کنیم.
اکنون چند خبر ورزشی. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 مدال برنز مقتدران قهرمان امیدهای جهان شد. در شب پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی امیدهای جهان در اسپانیا، دانیال سهرابی در فینال وزن 67 کیلوگرم با امتیاز عالی 17/7 کاگیگ سنجویان از فرانسه را شکست داد و 3 مدال طلای ایران را دشت کرد. در دیدارهای رده‌بندی وزن 72 و 97 کیلوگرم نیز امیر عبدی و علی عابدی صاحب مدال برنز شدند. پیش از این برای کشورمان پویا دادمرز و ایمان محمدی مدال طلا و علی اکبر یوسفی مدال برنز کسب کرده بودند. به این ترتیب ایران با کسب 138 امتیاز بر قله نخست جهان ایستاد. گرجستان با 101، ترکیه با 93 و جمهوری آذربایجان با 89 امتیاز عناوین بعدی را کسب کردند. رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید کشورمان را در مسابقات جهانی اسپانیا تبریک گفت. در پیام آقای رئیسی آمده است قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان در مسابقات جهانی اسپانیا برای همه ایرانیان شادی و افتخار آفرید. این قهرمانی که به همت استعدادهای جوان ایران در رشته ورزشی پر افتخار کشتی به دست آمد، جلوه‌ای از توانمندی و اراده جوانان عزیز ما را به نمایش گذاشت. این جانب این قهرمانی ارزشمند را به عموم ملت شریف ایران تبریک می‌گویم و از ورزشکاران، مربیان و دستندرکاران تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان صمیمانه تشکر می‌کنم. قهرمانان ورزشی به عنوان دبیر ورزش به خدمت گرفته می‌شوند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره سربازی قهرمانان ورزشی گفت طبق توافق وزیر ورزش با وزارت آموزش و پرورش از این پس تمامی قهرمانان ورزشی که هنوز به خدمت مقدس سربازی نرفتند بدون سقف و استثنا می توانند به عنوان دبیران ورزش مدارس دوره خدمت سربازی خود را سپری کنند. بهادری جهرمی افزود این موضوع به نوعی کارآفرینی و مشکل ورزشکاران و معیشت آنان را در دوره سربازی حل می کند. هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور امروز آغاز می شود و بر اساس برنامه سپاهان اصفهان با تراکتور تبریز، مس کرمان با صنعت نفت آبادان، نساجی مازندران با فولاد خوزستان و ملوان انزلی با پرسپولیس تهران برابر هم قرار می گیرند. در همین چارچوب جمعه پیکان با هوادار، گلگوهر سیجان با ذوبان اصفهان، نفت مسجد سلیمان با مس رفسنجان و استقلال تهران با آلومینیوم به میدان خواهند رفت. در جدول پرسپولیس و استقلال 18 امتیازی هستند و اصفهان با 16 امتیاز در رده سوم قرار دارد. در هفته پنجم لیگ برتر والیبال فولاد سیجان 3-1 پیکان تهران را برد و صدر نشینی خود را تثبیت کرد. شهرداری ارومیه 3-1 از راهیاب ملل مریوان شکست خورد. نیان الکترونیک خراسان 3-1 گیتی پسند اصفهان را شکست داد. پاس گلگان 3-2 بر ایفا سرامردکان فائق آمد. هورسان رامسر با همین نتیجه بر شهرداری گنبد غلبه کرد. دیدار سایپای تهران با لبنیات هرازامل 3-2 به سود لبنیات هراز به پایان رسید و شهداب یزد 3-2 مثل رفسنجان را با شکست بدرقه کرد. مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا با راهیابی حسین زنجانیان به فینال ماده دانهیل ادامه یافت. در این رقابت‌ها که با حضور دوچرخه سواران 17 کشور در کره جنوبی برگزار می‌شود، فراز شکری و فرانک پرتازر در کلاس کانتری بزرگسالان و محمد رضا عراقی، کاوان محمدی و فاطمه عباسی در کلاس کانتری زیر 23 سال نیز شرکت کردند. و در هفتمی روز مسابقات جهانی تیراندازی در قاهره مصر، ساینا تیموری در ماده تفنگ بادی جوانان با 628 امتیاز به فینال راه یافت. تیم ایران تا به حال موفق به کسب 1 مدال نقره و 3 برنز شده است.
پنجشنبه در سواحل دریای خزر روند افزایش دما رو انتظار داریم. از روز جمعه و برای شنبه هفته آینده پیش بینی می‌کنیم که ورود سامانه بارش‌های دیگه‌ای رو در سطح کشور داشته باشیم. بر این اساس در بخش‌هایی از شمال غرب، همچنین سواحل دریای خزر و دامنه و ارتفاعات البرز هم پیش بینی می‌کنیم که بارش باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم. با توجه به شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن محصول‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار.
امروز پنج شنبه 28 مهر 1401 هجری شمسی، 23 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 20 اکتبر 2022 میلادی است. از آن صبح به وقت تهران ساعت 4:51 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:15 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آنید.
صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای روزهای آفتابی و شبهای مهتابی. به شب سلام که بی تو رفیق راه من است. سلام به شب و سلام به شبهای ایران، سلام به شیدایی شبهای بندر، به لطافت شبهای سرسبز شمال، به آرامش شبهای کویر و خنکای شبهای کوهستان.